پاکستان برای فعالیت‌های تروریستی علیه پاکستان استفاده شود. ذبیح الله مجاهد، خانگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما حکومت طالبان با رد این ادعاهای مشابه در گذشته بارها تاکید کرده که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. پیش از این نیز مقام‌های مختلف پاکستانی بارها نسبت به آنچه پناهگاه‌های امن تحریک طالبان پاکستان در افغانستان خوانده، ابراز نگرانی کردند. اما حکومت طالبان گفته که پاکستان نباید مسئولیت ناکامی‌های خود را بر دوش افغانستان بیاندازد. قابل یادآوری است که پیش از این پاکستان چندین بار بخش‌های از خاک افغانستان را هدف حملات هوایی قرار داده و ادعا کرده که پناهگاه‌های جنگجویان تحریک طالبان پاکستان را هدف قرار داده است. در تازه‌ترین مورد، پس از حملات هوایی به تاریخ 27 آگوست سال جاری در ولسوالی سپیری ولایت خوست و شینوار ولایت ننگرهار، وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کرده که این حملات از سوی اردوی پاکستان صورت گرفته و با محکوم کردن و تحریک آمیز خواندن این حملات افزود که در واکنش به آن عبیدالرحمن زمانی سفیر پاکستان در کابل را احضار کرده است. حکومت پاکستان به طور رسمی در مورد این رویداد تبصره نکرده است. برخی مقام‌های طالبان و باشندگان ولایت‌های خوست و ننگرهار گفتند که در نتیجه این حملات 3 کودک جان باختند و 10 تن دیگر زخمی شدند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
هند روز یکشنبه در مسابقات جام آسیا پاکستان را با تفاوت 7 ویکت شکست داد. کپتان تیم ملی کرکت هند پیروزی این تیم را به قربانیان حمله در پهلگام و سربازان هندی تقدیم کرد. پاکستان نخست بتینگ کرد و در 20 اوور 127 دوش انجام داد. هند این هدف را در اوور 16 هم تکمیل کرد، در حالی که 7 ویکت و 25 توپ در اختیار داشت. این نخستین بازی میان دو کشور پس از درگیری‌های مرگبار ماه می امسال بود. در بازی روز یکشنبه رویدادهای هم رخ داد که بر مسابقه و فضای کرکت سایه افگند. مثلا بازیکنان تیم ملی کرکت هند پیش از و پس از بازی از دست دادن با بازیکنان پاکستان خودداری کردند. سوریا کمار یادوف کپتان تیم ملی کرکت هند از این اقدام دفاع کرد و گفت که این کار را در هماهنگی با بورد کرکت و حکومت هند انجام دادند.
I feel few things in life are ahead of sportsman spirit also.
من فکر میکنم برخی مسائل در زندگی بالاتر از روحیه ورزشی هستند. ما در کنار تمام قربانیان حمله تروریستی پهلگام استاده ایم. با خانواده های آنان همدردی میکنیم و این پیروزی را به سربازان شجاع اعدا میکنیم که در عملیات سندور شرکت داشتند. همان گونه که آنان برای همه ما الهام بخشند، ما نیز تلاش میکنیم در فرصت مناسب برای همه آنها الهام بخش باشیم. تیم ملی کرکت هند با وجود فشارهای گسترده داخلی برای بایکات بازی با پاکستان در این مسابقه شرکت کرد. در ماه می در درگیری‌های مرزی میان هند و پاکستان با استفاده از طیاره‌های بی‌سرنشین، راکت و هاون دستکم 70 تن کشته شدند. این پس از آن بود که در 22 اپریل مهاجمان مسلح در کشمیر تحت اداره هند ده‌ها غیر نظامی و نظامی را در یک محل تفریحی کشتند و زخمی کردند. اردوی هند گروه‌های مسلح را به خاطر این حمله مقصر دانسته که به گفتهش در پاکستان پناهگاه دارند و از حمایت اردو در کل حکومت پاکستان برخوردارند. پاکستان این اتهام را رد کرده. هنوز روشن نیست شورای آسیایی و شورای جهانی کرکت در مورد رویدادهای بازی روز یکشنبه بین پاکستان و هند چه تصمیم خواهند گرفت، اما پاکستان پیشاپیش اعتراض کرده. بر اساس گزارش ها بورد کرکت پاکستان به خاطر موضوع دست ندادن اعضای تیم هند با کرکت بازان پاکستان به داور اصلی مسابقه شکایت کرده. مایک حسن مربی تیم ملی کرکت پاکستان هم گفته که از تصمیم تیم هند ناامید شده. او افزوده ما آماده بودیم که در پایان بازی با بازیکنان تیم رقیب دست بدهیم، اما متاسف هستیم که آنان از این کار خودداری کردند. بازی های کرکت بین پاکستان و هند همیشه پر از شور و هیجان است و میلیون ها هوادار در هر دو کشور انتظار پیروزی تیم هایشان را دارند. گاهی هم پس از شکست تیم علیه بازیکنان تظاهرات شده و حتی مردم تصاویرشان را آتش زدند.
بیشتر از خبر،
برمیگردیم به افغانستان. در شرق کشور شماری از زلزله زدگان میگویند که هنوز هم کمک‌های کافی و فوری دریافت نکردند. مقام‌های طالبان ادعا دارند که کمک‌ها شفاف و منظم توزیع شده، اما فعالان محلی میگویند شکایت‌های مردم نشان دهنده فساد و بی‌عدالتی در این روند است. بیشتر در این گزارش.
با وجود کمک‌های ده‌ها کشور، سازمان‌های مختلف ملل متحد، نهادها و مؤسسات خیریه، شمار از زلزله زدگان در ولایت‌های شرقی افغانستان به ویژه کنر و ننگرهار می‌گویند که کمک‌های کافی و فوری به آنها نرسیده است. وارث باشنده دره دیوگل ولسوالی چوکی کنر که خود و اعضای خانواده‌اش در زلزله زخمی شدند، روز شنبه 13 سپتامبر به رادیو آزادی گفت:
اینجا هنوز کمک های زیادی نرسیده، برخی حتی خیمه ندارن. ما شدیدن به خیمه و سرپناه نیاز داریم. باران ها بر کودکان ما میبارد. به کارمندان هلال احمر هم گفتم که خیمه ها را زودتر توزیع کنید. فقط به کسانی که تلفات جانی داشتن کمپ دادند.
صبرالله یک رضاکار در ولسوالی نورگله ولایت کنر نیز به رادیو آزادی گفت که زلزله زدگان هنوز در بخش های مختلف با مشکلات جدی روبرواند.
هرچند حکومت، نهادهای امداد رسان و مردم کمک کردند، اما مردم هنوز هم شدیداً به مواد غذایی، لباس، بستر و خیمه نیاز دارند. شبها هوا بسیار سرد است. مردم به لحاف و دوشک نیاز دارند.
پیش از این در ولسوالی خاص کنر نیز به ویژه زنان زلزله زده از نبود کمک‌های اولیه شکایت کردند. اما نجیب الله حنیف، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در کنر، روز شنبه 13 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت که کمک ها به طور کافی و شفاف توزیع شدند.
باقی دفعه چه که دلتا کما آقا میکانیزم جوش شده، کما طریقه تا جوش شده.
ما میکانیزم به کمیته های مشخص برای توزیع شفاف کمک ها ساخته ایم. اگر کسی بخواهد کمک نقدی یا غیر نقدی را خودش توزیع کند، ما زمیره را فراهم میکنیم. اگر کمک با ما سپرده شد، کمیته ها آن را تقسیم میکنند. همه این روان شفاف است.
عبداللطیف ثابت، مسئول اداره هلال احمر در کنر نیز گفته که آنان به ویژه در ولسوالی نورگل به زلزله زدگان کمک کردند. به اساس معلومات حکومت طالبان، زلزله 31 آگست بیشتر ولسوالی های نورگل، چوکی، و تپور و چپدره کنر را آسیب رسانیده است. در ولایت ننگرهار شمار از زلزله زدگان که خانه هایشان کاملا ویران شده نیز شاکی هستند که حتی خیمه دریافت نکردند. یک باشنده ولسوالی دره نور این ولایت به رادیو آزادی گفت:
بس قرار طولا ناست ما مرستی
میتر لازم. تمام خانواده ما بی سرپناه است. تا حال هیچ کمکی به ما نرسیده است. یک ترپال کهنه را خود ما به سرپناه ساخته ایم. خواهش میکنیم حداقل خیمه بدهند.
اما احسان الله ساجد، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار، گفته که کمیته های برای شناسایی اولویت ها و رسانیدن کمک ها در ولسوالی های دره نور و شیوه تشکیل شده است. قاری بصیر احمد، سهیل معاون ولسوال طالبان در دره نور، نیز به رادیو آزادی گفت:
کمک ها را در سه بخش تقسیم کرده ایم. بخش به هلال احمر، بخش به ریاست حوادث و بخش به مقام ولسوالی داده می شود. بعد بین مستحقان توزیع می گردد. اما مشکل این است که خسارات بسیار زیاد است و کمک ها کم. خیمه هایی که رسید توزیع شد ولی به همه نرسید.
عزت الله ادیب، مسئول پیشین بخش نظارت نهاد دیدبان شفافیت افغانستان در جمهوری مخلوع، میگوید از اینکه نهادهای ناظر بی‌طرف در ساحه کمک رسانی نظارت نمی کنند، احتمال می رود که در روند توزیع کمک ها اولویت ها در نظر گرفته نشده باشد و احتمال فساد موجود باشد.
ضروری است که برای کمک های عاجل میکانیزم شفافیت و حساب دهی ایجاد شود. متاسفانه هیچ نهاد ناظر بی‌طرف وجود ندارد، پس احتمال فساد زیاد است. مثلا 90% خانه های مردم در کنر ویران شده. نیاز اصلی آنان سرپناه است. خیمه یک راه حل موقت است. باید خانه ساخته شود، اما به جای نیاز اصلی چیزهای غیر ضروری توزیع می شود. مثلا مردم از چا و جوی آب دارند، اما برایشان بوتل‌های آب آوردن. در حالی که نان ندارند، باید اولویت ها رعایت شود.
یک منبع در حکومت طالبان به رادیو سودی گفت که کمک ها در دو بخش توزیع می شود. بخشی که از طریق حساب های بانکی حکومت می رسد توسط کمیته های آنان تقسیم می شود و اگر نهادها بخواهند خودشان توزیع کنند، طالبان برایشان سهولت فراهم می کنند.
در ولایت کنر شماری از زلزله زدگان هم می گویند که بیماری های جلدی و اسهال در میان خانواده هایشان شیوع کرده. بیشتر در گزارش از سنا کاکر.
شماره از زلزله زدگان ولایت کنر از شیوع بیماری های خارش جلدی و اسهال سخن می گویند. مسئله که کارمندان صحی محلی نیز آن را تایید می کنند. یکی از زلزله زدگان ولسوالی چوکی ولایت کنر که می گوید خودش نیز به بیماری خارش جلدی مبتلا شده، به شرط افشا نشدن نام و تغییر صدا، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت:
این بیماری پیدا شده است. دانه های کوچک بر بدن ظاهر می شود که خارش ایجاد می کند و از فرد به فرد دیگر منتقل می شود. این بیماری هم در میان مردان و هم در میان زنان وجود دارد.
شیر محمد، یکی از زلزله زدگان در ولسوالی نورگلین ولایت، به رادیو آزادی گفت که دو برادر خردسالش به این بیماری و از حالات شدید مبتلا شدند.
بیشتر مردم اینجا با اسهالات و خارش دچار شدند. اینجا کلینیک هلال احمر وجود دارد، اما دوا را آن گونه که لازم است نمی دهند. من دیروز آنجا رفتم، برادران کوچکم را برده بودم، فقط برای هر کدام یک بوتل شربت دادن و گفتن که خوب خواهند شد.
شماری از کارمندان صحی محلی نیز این مشکلات و بیماری ها را در میان زلزله زدگان تایید می کنند. یکی از آنان در کمپ زلزله زدگان درخواست کنند که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت:
در اینجا موارد زیاد اسهالات و بیماری کولرا ثبت شده و خطرش بلند است. همچنان مریضی سالی پرازیتی به نام اسکبیز وجود داره که شمار زیاد از زلزله زده ها به او مبتلا شدن و برای درمان به ما مراجعه میکنن. این مریضی افزایش یافته چون که تجمع مردم زیاد است و تمام اعضای خانواده زیر خیمه با هم زندگی میکنن که خطر سرایت بیماری از یک فرد به فرد دیگر را بسیار زیاد میسازه.
نزدیک مرکز کنر اسدآباد نیز یک کارمند صحی دیگر این بیماری را میان زلزله زدگان تایید می کند. این کارمندان صحی می گویند بیماری اسکبیس یک نوع بیماری ساری جلدی است که در نتیجه ازدحام، بهداشت ضعیف و نبود آب برای شستشو و استفاده مشترک لباس و بستر و برخی عوامل دیگر به میان می آید. به گفته آنان این بیماری سبب خارش شدید به ویژه در زیر پوست می شود و با گذشت زمان در نتیجه خارش مداوم زخم های کوچک به وجود می آیند که به گفته آنان برای درمان این بیماری استفاده از انواع مرهم ها و داروها به تجویز دکتر ضروری است. کارکنان صحی تاکید می کنند که استفاده از لباس های پاک، آفتاب دادن کمپل ها، دوشک ها و لباس ها، پاشیدن مواد ضد حشرات در خانه ها و پرهیز از تماس نزدیک با بیماران به پیشگیری این بیماری کمک می کند. کارکنان صحی می گویند دلیل اصلی مبتلا شدن به اسهال شدید در میان زلزله زدگان استفاده از آب و غذای آلوده است و تاکید می کنند که برای درمان آن علاوه بر مصرف دوا به تجویز دکتر، نوشیدن آب جوشانده سرد شده یا پاک، استفاده از محلول اوارس، پرهیز از خوردن مواد خوراکی خام و رعایت نکات حفظ الصحه ضروری هستند. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، در پیوند به خواست مردم برای رسیدگی به این مشکلات صحی با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. این نگرانی‌ها در حال ابراز می‌شوند که پیش از این دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز درباره احتمال شیوع بیماری‌های گوناگون به ویژه کولرا در مناطق زلزله زده ابراز نگرانی کرده است. شینون اوهیرات، مسئول بخش استراتژی و هماهنگی اوچا، در 8 سپتامبر در یک نشست خبری آنلاین گفته بود که نبود دسترسی به آب پاک و خدمات صحی و همچنان رفع حاجت در فضای باز خطر شیوع کولرا را در این مناطق افزایش داده است. زلزله مرگبار 31 اگست بخش های وسیع از ولایت های شرقی افغانستان به ویژه کنر و ننگرهار را به شدت ویران کرد. به گفته حکومت طالبان در این زلزله بیش از 2200 تن جان باختند، نزدیک به 4000 تن زخمی شده و نزدیک به 7000 خانه نیز ویران شده است.
فیسبوک دارید؟ فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام و درود بر شما. محترم دکتر همایون مروت، کارگردان و سینماگر افغان، مهمان برنامه رادیو آزادی است و طوری که روالی برنامه است از کودکی آغاز میکنیم. آقای مروت، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. لطفاً بگوین که در کجا به دنیا آمدین، آموزش ابتدایی در کجا فرا گرفتین؟
سلام به خودت مجبر عزیز و به شنونده های گرامیه که ما را میشنوند. ما بیچاره در زندگی خود روی آزادی را خود ندیدیم، ولو که در شرق و در غرب در کشورهای مختلف زندگی کردیم، ولی خوشحال هستم که امروز لااقل مهمان برنامه آزادی هستم. ما در کابل به دنیا آمدیم، در چهاردی کابل. مکتب ابتدایه را در یک مکتب به نام غازی عبدالله خان تمام کردیم و بعدش لیسه عبیبیه، و در دوران لیسه عبیبیه بود دیگه که من عملا به هنر علاقه گرفتم. البته علاقه مندی من به هنر اول از موسیقی شروع شد و در حدود 10 ساله بودم که شدیداً به موسیقی نه تنها علاقه بلکه انس گرفتم و عادت گرفتم و عملی شدم. بعدش نقاشی کورسای غلامعمد میمنگی رفتم، نقاشی خواندم و بعدش تئاتر جوانان و همکاری با گروه گل سرخ. بعدش هم وقتی که لیسه حبیبیه را تمام کردم رفتم مسکو، که از او به بعدش دیگه من فکر میکنم بخت آشنایی با خودت داشتم و تو هم در جریان هستی. سینما را خواندم.
آقای بروت، پیش از اینکه از تحصیلاتتان در عرصه سینما بگوین، بیاین پس یک کمک وقفه کنیم به دوره که هنوز در کابل هستین. پیوند شما با سینما یک پیوند بسیار جالب است. لطفاً به شنونده های ما بگوین که سینما چگونه به زندگیتان راه یافت و از نخستین قدمایی که در کابل داشتین و چطور آغاز کردین؟
من یادم از یک مصاحبه بسیار سابقا، من نمیفهم، شاید در حدود 15-20 سال پیش یک مصاحبه داشتم که همین گپ گفته بودم، ولی فکر میکنم تکرارش هیچ عیب نداره، چون مصاحبه در یک مجله بود و فکر نکنم که زیاد خوانده شده باشه. سینما در زندگی من، اما تو که موسیقی را گفتم، از کودکی راه پیدا کرد. بسیاری مردم ها، خصوصا کسایی که در کشور ما دست به کار سینما به نوعی میزنن، همیشه میگن که من خواستم از ایران با مردم خود خدمت کنم. گپا نه، از ما او رقم گپا نبوده. در او زمان من با مردم خود خدمت زیاد شاید نمیفهمیدم، ولی به هر ترتیب شدیداً علاقه داشتم به سینما، که خوشبختانه من از امو کودکی فیلم اندی بسیار کم دیدیم، بیشتر فیلم های غیر اندی می دیدیم با خانواده، و سینما را من از سینماگکانی شروع کردم. از بس که علاقه داشتم، باز ما یا در خانه و یا بیشتر از خانه، زمانی که ما معمولا تابستانها را در روستا زندگی میکردیم، در زادگاه خودم که به نام قلعه فتو است، و زمستانها و خزانها را در شهر زندگی میکردیم. تابستانا که من در روستا می بودم، باز اونجا دیگه سینماگکانی ما اوج می گرفت، و من خوش داشتم از اون زمان که پشت صحنه باشم، یعنی به حیث کارگردان. در اون زمان بچه های همسن سال جمع می کردم، یکی رو می گفتم خونجه. معمول بین بچه های همسن سال همی بود که بگی بچه فلم و بدماش فلم، که من را چندان خوشم نمی همی واژه ها، ولی به هر ترتیب از اون زمان من یکی را بچه فلم انتخاب میکردم و یکی را دوستش و یکی را همون فرمول فلم های اندی دیگه. به اصطلاح باز هر کسی را وظایفش تعیین میکردم و میگفتم که چی باید بکنن. چون فضای روستا باز بود، ما دیگه از لحاظ لوکیشن هم هیچ مشکلی نداشتیم. و یک گپ جالب دیگه همی که حتی در فلم مکانی خود، ما وقتی که میخواستیم که در فلم اسب باشه، بجایش از خرهای روستا استفاده میکردیم. یادم میاد یک بار من بچه کاکای من بچه فلم ساخته بودم و این را گفتم که تو برای نجات دوستت وقتی که خبر میشی میدوی و خود سر اسب مندازی. ای همیتو لم لم کده میره خواستایی کده سر خر بالا من شد. من یک بار گفتم نه، تو نمیشه، تو خبر شدی، در تشویش هستی، باید به عجله بدوی که هرچی زودتر برسی و را نجات بدی. باز رفتم تو لم لم کده واسطا بالا شد. چند دفعه که سرش تکرار کردم، آخر من را گفت کلگیم اون کسای کنجا بود دیگه اعضای گروپ یا تیم کلگی صدا کرد گفت ما این خودت تو خودت یاد داری خمیر نشانش بده یادش بده. و اما دیگه آدم نیمه شهری و نیمه روستایی من از خر چندان فکرتش راحت نبودم میترسیدم این چی رسه به ایگه باز دارد و سوار شام و چی رسه به ایگه باز به دوش سوار شام خویش نمیتانستم. ولی به هر ترتیب چنین جا دیدم که اگر من نشان نتم جایگاه کارگردان در خطر میشه. اینه مقدر سال که مسئله دیگه کارگردانی کردیم دیگه تمامش خراب میشه. ما باید هر خانه که از دیگه نشان بتم سایه بزمی دور خرد یک جایی که نسبتا پایانتر پارک کردیم با اصطلاح و از یک جای دور وقتی که می خبر میشم میگم قاصد بگو خبر به من خبره که با ما گفت که دوست دو جده انتیاغ حالت است بده و که نمیدوی سب انداختم خود از این بالایی در این سر خر که انداختم سبی پالان از این دور خورد و ما رفتم این در او طرف خر در زیر دل خر تخته پشت من در سر میخه که خر در او بسته بود برابر شد سب زمین اولین موره گردن تا آخرش تخته پشت من پاره شد سب کارگردان در امبولانس یعنی که در سر خر انداختم بردن تا خانه پایای ما یک طرف کشال بود دستای ما دیگه طرف کشال بود بردنم در خانه سب که خون چکیده راییست اولین کس که مدید مادر کلانم بود فریاد و فغانه شروع کرد که چی شده بچه را و یادم از که بچه کاکایم که از ما که کم کلانتر بود مادر کلانم بوبو میگفت مثل ما گفت بوبو هیچ گپ نشده فیلمکانی میکردیم خلاصا فیلم و فیلمکانی به اینی شکل در زندگی ما داخل شده و حتی کارگردانی به اونو شکل و ای تنها یک خاطره نیست خاطرات بسیار زیاد من از فیلمکانی داخل آنه و زندگی شخصی خود از اون دوره کودکی دارم چون خود سینما عملا در زمانی که ما زندگی میکردیم یک چیز قابل دسترس به مردم عادی نبود دیگه اسمی که خودت میفهمی پیغان خوب بگو مثل که شبکی آدم افسانه میگه
نه من خود نمیگم بخاطر از اینکه گپای تو رو میشنم دیگه مزایبت نمیگم
بخاطر از اینکه شو که کسی که افسانه میگه باز دیگر ها در جای خواب افتاده باز بر از شنونده خود میگه اگان خوب بگو این که ما بفهم شما رو خواب
نه آقای مروبت گرچه قصه تان طولانیست مره خواب نبرده ادامه بتین من تا میخواستم بگویم که زندگی هم عجیب بازی های خود داره واقعا روزگار طوری شد که با امو عشق و علاقه که داشتین و یکی از بزرگترین و با اعتبارترین اینستیتوت‌های سینمایی جهان را یافتین و در اونجا تحصیلات عالی را آغاز کردین و تحصیلات عالی را هم طوری که شما خودتان بعداً خود گفتین نه تنها به درجه ماستری بلکه دکترایتان را در عرصه سینما گرفتین و شما شاید از جمله نادر کسایی باشین که در افغانستان در عرصه سینما دکترا یا پی‌اچ‌دی داره بیاین سب ادامه بتین که چطور به اینستیتوت افگیک در مسکو رفتین و از خاطراتتان و از دوره تحصیلتان در اونجا بگوین
با مور خمه که گفتم و بالاخره باز ما در دوره تحصیل که آمدم شده سینما را انتخاب کردم که بدبختانه چون هیچ نوع آگاهی نداشتم در مورد از این که شامل شدن در اکادمی سینما چی شرایط داره من بار اول که امتحان دادم ناکام ماندم در دوره که ما آمادگی را در کابل خوانده بودیم سه تا دوست ما همراهیم بود که آمده بودن عرصه ما ناکام ماندیم و تعداد زیادی از محصلین خارجی بودن که امون روز که ما امتحان دادن و در وقت آخر گفتن که متاسفانه کسی را که ما کار داریم در بین شما نیست تمام همی خارجی را که امتحان دادیم ما و یک دختر جوان از ایتالیا آمده بود گفتی دو نفر میتونن که یک بار دیگام یک کنیم ما بعد امتحان است میتونن که باز آزمایش کنن بیان یک بار دیگه امتحان بدن این دو نفر مستحق چانس دو لااقل میشن بود تا دوست دیگم که از کابل همراه ما رفته بودن مر بسیار وادار شدن که بیا و بچه بازم خوب بیدن ناکام میمونی یک بریم و گفتن کس که از این ناکام مانده هر رشته را که بخوای میتونه فقط انتخاب کنین شامله تمام اونا گفتن که با هم تصمیم میگیریم که یک جای باشیم و چطور شکر من گفتم نه بیاد من بازم یک دفعه بخت خود امتحان میکنم در جریان امتحان من متوجه شدم که یکی از عیبهایی که من داشتم ای بود که من کم فلم دیده بودم طبیعی فیلم هندی خو حساب نمیشه زمانی که راجع به امتحان رشته سینما صحبت کنی ما فهمیدم که ما کم فیلم دیدیم باز یک ماه بعدش دوباره امتحان بود در طول یک ماه ما لیست گرفتم و 45 فیلم دیدم وقتی که بار دوم رفتم در امتحان شرکت کردم هم لیست ماندم برای کسایی که امتحان میگرفتن آدمایی بود که مثلا پروفیسوری در رشته سینما داشتن و از این قبیل گپا وقتی که لست دیدن و یپا اول باور نکردن که ما در یک ما 45 فیلم دیدیم ولی ما گفتم میتونیم در موردشون هرچی که میپرسین ما حاضر هستم جواب بدم که یکی از برگای برنده ما امی مسئله شد و خوشبختانه ما شامل شدم در این رشته. و یادم از زمانی که امون روزی که کامیاب شدم به پدرم زنگ زدم کابل. پدرم انجینر ساختمانی بود ولی آدمی بود که یادش گرامی و روحش شاد سید قاسم مروت. برش زنگ زدم و گفتم که پدر ما کامیاب شدم. حس کردم که گلوی پدر ما خدا گرفته بود و رقم و مشکل جمله خدا گفت. ما گفتم پدر حیرت است چرا؟ گفت که بچم آرزوی را که من نتانسته بودم به دست بیارم تو به دست آوردی. او زمان فهمیدم که پدرم هم در زمانش علاقه داشته که دمیرش تا در سبحان الله پدرم در تئاتر کار میکرد در زمان خود.
بله آقای مروت، من تا جایی که افتخار آشنایی با آقای مروت داشتم، یعنی مروت بزرگ، خداوند رویشان شاد داشته باشه، واقعا انسان هنر دوست، هنر پرور و به حد انسان مهربان بودن و ما مهربانی اونا را و مو استعداد ذاتی را که اونا داشت ما حس میکنم که به شما فرزندانشان انتقال یافته. بین از دوره تحصیل بگوین که کیها از هنرمندا و سینماگرای به اصطلاح مطرح افغانستان در اون زمان با شما یا هم دوره بودن یا یک چند دوره بعدتر یا پیشتر از شما بودن؟
در دوره که ما درس میخواندیم من فکر میکنم که همون یک دوره توجه بیشتر را در داخل افغانستان تانست جلب کنه، چون یک گروپ نسبتا بزرگتر در اون دوره درس میخواندن. البته پیش از دوره ما آقای ولی لطیفی، آقای عبدالخالق علیل و دو سه تا دوستای دیگه که می لحظه شاید نامشون بیادم نده درس خوانده بودن در دانشگاه سینمای مسکو، ولی در دوره ما دوستایی بود فاروق ستارزاده، فاروق بعد فیلمبردارا بودند، سعید وزیر ساویز و صدیق برمک و ما کارگردانی میخواندیم که عرصه ما امتاقی و هم دوره بودیم و شمس عبادی و خانمش درمینه عبادی هنرپیشگی میخواندند، غلامجان رزمنده نقد میخواند. همین چیزا در دوره ما بودند.
بله آقای مراد، در جریان تحصیل شما کدام فیلم ها را ساختین و این فیلم ها را به فیلم های بعدی حتما باز کرد؟ از خاطراتتان در مورد اولین فیلمی که ساختین به شکل مسلکی بگوین.
اولین فیلم را که من ساختم فیلمی بود به نام در راه. فیلم مستند داستانی بود راجع به ملاقات یک سرباز و یک مجاهد و یا به اصطلاح او زمان بگویم اشرار، که خود از یک بحث داره که آیا واقعا اشرار به مو آدم ها بسپرد میزیبه یا مجاهد، این بحث جدایی باشه، ولی به هر ترتیب ملاقات یک سرباز و یک مخالف جبهه در یک رستوران شهر کابل. این یک فیلم کوتاه بود که من ساختم به نام در را. و بعدش فیلم را ساختم به نام آرزو که در بین مردم به نام فیلم موتر بقی زیاد مشهور شد. فکر میکنم وقتی هم رسید که او را در دو سه ماه یک بار در تلویزیون کابل نشر میکردن.
ببخشین آقای مروت که صحبتتان همینجا قطع میکنم، موتر برقی راستی فیلم بسیار جالب بود، فیلم آرزو، اگر در موردش یک کم بیشتر بگوییم، چون در شرایط فعلی در افغانستان متاسفانه زنان و دختران با محدودیت های بسیار شدید مواجه هستند، نمیتونن درس بخوانن، سبق بخوانن، با پانتون ها برن، حتی دخترای بسیار نوجوان نمیتونن از صنف ششم به بعد درس بخوانن. شما در فیلم آرزو یا موتر برقی تان بیشتر بر راننده های موترهای برقی در کابل یا راننده های موتر ملی بس که زن بودن پرداخته بودین. من فکر میکنم که فیلم یک زاویه و یک دید نو به فیلم های مستند که در افغانستان اونقدر سابقه هم نداشت داشت. اگر در این مورد بگوین، چون با کسایی که شما کار میکردین خانما بودن و دریور بودن و دریورهای موترهای برقی بودن، من فکر میکنم با شنوندهای ما جالب است، خصوصا به نسلهای نو که اونقدر زیاد در مورد گذشته معلومات ندارن، ایره بفهمن که در افغانستان یک مقطعی بود که نه تنها زنها میرفتن به مکاتب و پانتونها، بلکه حتی میتونستن در شهر نه تنها در موترهای شخصی خود رانندگی کنن بلکه دریور سرویس های عامه یا موترهای برقی باشن. بفرمایید.
خوب شد که موضوع را پرسیدین. اون فیلم همونطور که از نامش معلوم است یک فیلم سمبولیک یا نمادین بود. انتخاب خود سرویس برقی یک نماد بود. او سرویس برقی نماد افغانستان و نماد جامعه افغانستان بود و طبعا یاد خودت هست، چون من میفهم که آدم ظریف هستی، نقاش هستی، هنرمند هستی. راننده او موتر برقی نه تنها پیر بلکه کاملا فرسوده شده بود. و این موتر برقی که نماد جامعه افغانستان است، از او راننده پیر و فرسوده خود خسته شده و آرزوی ایر میکنه که پشت فرمانش یک کس دیگه با فکر جوان، با انرژی جوان، با دید جوان نشسته باشه و ایر اداره کنه و او موتر برقی که قهرمان اصلی و نماد اصلی فیلم است، آرزو میکنه که رانندهش یک دختر زیبا باشه، یک دختر جوان باشه و از زمو لحظه اول که مسئله را مطرح میکنه با یک رویارویی تنگ نظرهایی که در او زمان به مراتب اندکتر نسبت به این زمان بود مواجه میشه و به رویارویی مذهبی که جنبه کورکورانیش در او جامعه همیشه اشراف بیشتر داشته مواجه میشه. او فیلم از اولین تصویر تا آخرین تصویر همش مثلا نماد و سمبول است و همونطور که خودت هم اشاره کردی، ما همیشه آرزو داشتیم که جامعه ما که خواهی نخواهی دارای یک فرهنگ و تمدن دیرینه و کهن است، لیاقت حرفهای نو امروزی را بیشتر دارد تا ای که مشغول حرفهای فرسوده او زمان شود. بحث دین و بحث مذهب کاملا جدا، ما قادر هستم بگم که به هر دیدگاه ما احترام دارم که هر آدم نرمال باید داشته باشه، اما بر من شرم است که پاکستان راجع به سلاح اتمی به اصطلاح فکر میکنه، به حیث کشور همسایه که از وجود ما ساخته شده، ولی افغانستان تمام رسانه هایش مصروف ازی است که وقتی که ما در نشناب داخل میشیم پای چپ خود داخل بانیم پای راست، این شاید دردآور است و او فیلم آرزو، آرزوی نو شدن جامعه بود.
آقای مروت، فیلم را که بعد از او ساختین، من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فیلم خواب طلایی بود، در مورد از او هم اگر کوتاه بگوین.
فیلم خواب طلایی هم یک فیلم سمبولیک بود. چرا سمبولیک میگم؟ زمانهایی که یا دوره هایی که آزادی بیان وجود نداشته باشه در یک جامعه، یکی از خوبی های از این محدوده ها و عدم آزادی بیان یا نبود آزادی بیان امی است که آفرینشگر وادار به بیان غیر مستقیم میسازه، که من در اون فیلم هم حرف های دل خود کلش از طریق نماد و سمبول و بیننده خود کوشش کردیم برسانم. خواب طلایی راجع به ترانه‌سرا و آهنگساز بی‌بدیل کشور ما امیرجان صبوری ساختموره. من بسیار خوش هستم که در اون زمانی که من 24-25 سال بیشتر نداشتم، صبوری را انتخاب کردم که بسیاری مردم در امی اواخر بعد از سالهای 2000 و بعد از ساختن آلبوم زندگی امین است اعتراف کردن به بزرگی صبوری. و ما از طریق کسی که نماد هنر و زبان جامعه است، خواستم که چیزهایی را که گفتن میتانیم بگویم. محدوده هایی را که جنگ و سیاست ها بار میارن در فیلم خواب طلایی ما خواستم بیان کنم. روزی که ما فیلم نمایش دادم در داخل سالن سینمایی تلویزیون کابل، بعد از یک سکوت طولانی جناب هارون یوسفی رئیس نشرات بود، گفتی فیلم باید همه میشه و نشر شود. ما مخالفت کردم، رفتم پس پشتش گفتم یوسفی صاحب فیلم ده دقیقه فیلم است، در فتن میشه و که نشر شود کسی را نمیبینه. بانه نمیره اول یک اعلانش تیر شود، مردم یک آمادگی داشته باشه. گفت بچه اگه میخوایی که نشر شود همه میشه و اگه نکت از این کارهایی که تو کردی ما دیگه سبا امکانه نشر زیر ندارم. ما گفتم خود صحیحه. وراثی فیلم نشد شد و فردای او فیلم از جمله آثار ممنوع اعلان شد و گفته شد که دیگه نشان داده نشود. و چند وقت بعدش یادم است که شعبه هنر و ادبیات فکر میکنم که دوست بسیار خوب ما اسماعیل آژیر به خاطر از فیلم که ما شد برازی که مرا گفت مروت، ما امور روزی که فیلم ممنوع قرار دادن و نشر شده بود من نبودم در کار، من باز امیر خدا گفته نشر میکنم، باز نشر کرده بود و به جرم میگرد ما شد. یادم است که زهره جان یوسفی یادش گرامی سه روز بعد مرا گفت مروت صاحب، گفت چی برنامه داری؟ فیلم ملم قرار است بسازیم سال یا نه؟ من گفتم که نیم سال چیزی را برنامه ندارم. گفت خیر، من برات پیشنهاد میکنم که برو زودتر طرفم مسکو. گفت که کار خوب نکردی، تعداد مردم ما را با این فیلم هایت عصبانی ساختی.
خب آقای مروت، خوب شدم و یک بهانه شد شما رفتین دوباره پس تحصیل و فیلم های بسیار خوب دیگه را ساختین. من فکر میکنم شما یکی از انسان های بسیار محدودی هستین که در سینما در افغانستان پی اچ دی یا دکترایتون گرفتین.
بله، اول میخوایم یک چیز دیگه را بگم که ما بعد از اون فیلم زغال سبز ساختم. زغال سبز هم انت که از نامش میبینین زغالش وقت سبز نمیباشه و سمبول است، نماد است که او کاملا انتقاد مستقیم به آدرس دولت اموزمان بود و نگفتن همونه که ما دیدگاهیم همیشه از اولین کارهایم که بسیارم جوان بودم امی بود که هنرمند اگر ما بتانم دو جمع خدا حساب کنم باید ولو دولتش رژیمش خوبم اگر باشه هنرمند باید اپوزیسیون از رژیم باشه، چون تنها اپوزیسیون است که نارسایی ها را مطرح میکنه، انتقاد میکنه. به او خاطر من فیلم زغال سبزم که ساختم و هیچ وقت نمایش داده نشد چون انتقاد مستقیم با آدرس دولت و نابرابری ها و بی‌عدالتی ها بود. بر ترتیب بله، ما بعد از اینکه دوره ماستری را خلاص کردم برای من پیشنهاد دکترا شد و من در اون زمان تونی فیلمایی را که ساخته بودم و دولت دکتر نجیب الله هم سقوط کرد و دولت مجاهدین آمد و افغانستان و ما فهمیدم که با این کارها و دیدگاهی که ما دارم زیاد جایگاه مناسب نخواهم داشت در افغانستان. به او خاطر همون رقمی که شما امی لحظه گفتین ما گفتم شاید امی و خیر ما باشه که ادامه بتم 3 سال دیگه هم دکترا بخوانم که خواندم. زمانی که دکترا را خلاص کردم بسیار آرزو داشتم باز هم که هر چه زودتر برم به افغانستان، چون حرفهای ناگفته در محیط ما بسیار زیاد است که رسالت یک هنرمند ایجاب میکنه که او حرفا را باید بگوید. اما متاسفانه باز هم شرایط و محدوده های سیاسی اجتماعی مذهبی به حد زیاد بود که من باز هم نتانستم تا حدی که باز بالاخره طالبا آمدن نموش شب و روز و رفتم هم یک دوره کوچک کابل رفتم. از کابل دیدم که نمیشه، مزار رفتم. بعد از دکترا چند وقتی هم در مزار بودم و باز دیدم که نمیشه، برگشتم دوباره مسکو و از مسکو دیگه باز کوچوبارا جمع کرده آمدم سویدن.
خب در سویدن چی کارای را انجام دادین؟
گپ بسیار تکراری خواهد باشه اگر بگویم ماهی بدون آب نمیتونه، ضرب مسئله هم وجود داره که گرگ میگه میشه که هوا میتونه ریش طرف جنگل است. من در سویدن هم که آمدم بسیار زیاد تپ و تلاش کردم که اگر بتونم در عرصه هنر کار پیدا کنم که متاسفانه با وجود تمام کوشش ها نتونستم موفق شم به این آرزوی خود، چون در یک کشور بیگانه و همون زمانی که در یک سال نسبتاً بزرگتر وقتی که میری بسیار مشکل است که تو زبان و فرهنگ و کشور به حد یاد بگیری که باز بتونی درباره از فرهنگ و کشور فیلم بسازی. امیال هر قدر فیلمساز خوبی هم که باشه که در افغانستان ده از یک کشور دیگه، من شخصا فکر نمی‌کنم که بتونه فیلم خوب راجع به فرهنگ افغانستان بسازه.
شما یک فیلم ساختین به نام سیب از بهشت اگه اشتباه نکنم نامشه، او دمی دوره بود که شما در سویدن بودین ولی فیلم راجع به افغانستان بود ساختین، اگر کوتا در مورد از او فیلم بگوین.
سوال پیشتر ما کمک جوابش تکمیل تر شد بعد میپردازم. وقتی که نتونستم دستای سینما کار پیدا کنم، خوشبختانه باز من به حیث معلم زبان مادری از اون سالا شروع به کار کردم که تا به حال کار رسمی من معلم زبان مادری است که من بسیار دوست دارم این کار و این رشته را. راجع به فیلم سیب از بهشت بگویم که از طرف استدیو برمک فیلم و دوست بسیار خوب ما داود وهاب من دعوت شدم به این فیلم در اوجه بسازم. داود وهاب که یک آدم در اصل بزنسمن بود ولی ذهن بسیار خوب و دقیقش برداشت‌های بسیار جالب میشه داشت، در جای خوانده بود که فرزند یک قمندان مجاهد روان میکنن که انتحاری شوه و او وقتی که خبر میشه میره به جان در گروه انتحاری میگه که اگر تا فردا ساعت 5 صبح فرزند مرا بر نگردانین تمام قریتون را در میتون. این در یک اخبار خوانده بود امین یک جمله را، اونمو یک جمله تبدیل به فیلم سیب از بهشت شد که در فیلم سیب از بهشت داستان پیرمرد است که خودش علاقمند انتحار و گروه های انتحاری است ولی اطلاع حاصل میکنه که بچه خودش رفته که انتحار کنه. از اونجاست که از یک طرف مسئله عقیدهش است و از طرف دیگه حس پدرانه که آیا فرزند خودت میخوای در این را قربان کنی یا نه. فیلم در این مورد است که خوشبختانه در یک فضای بسیار خوب استار گروپ و برمک فیلم ساخته شد. با وجود امکانات محدود افغانستان من امکانات خوبی داشتم که اون فیلم ساختم و اون فیلم 23 جایزه از جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی برنده شد.
آقای مروت، شما از اولین پیوندتان با موسیقی گفتین که از آوان کودکی شما به موسیقی علاقه داشتین و ایرم هم بارها شاهد بودیم که شما نه تنها منعیس یک نوازنده خوب بلکه منعیس یک آوازخان خوب، یک کمپوزیتور خوب تبارز کردین. از آخرین کارهایتان درسی موسیقی بگوین.
همونطور که در اول گفتم که من عادت کردم با موسیقی و آنس گرفتم، بعدا عاشق شدم. حالا میگم که این معشوقیم در زمانی که دسترسیم به عشق اصلیم یعنی سینما محدود شده و من نمیتونم فیلم بسازم، این بودجه های بسیار گزاف نیاز است برای ساختن فیلم، موسیقی به داد من میرسه و من خوشبختانه آهنگ میسازم و هم ترانه شده نوشته میکنم خودم و هم موسیقیشه که تعداد زیاده از آهنگ های مرا آوازخانهای کشور ما مثل تواب آرش، مچه مستمندی، ادریس سجادی، آرون ترنها خواندن و دو آهنگ مرا داود سرخوش آوازخانه بسیار خوب کشور ما اجرا کردم و آخرین آهنگ مرا که اجرا شد یک آهنگ پشتو بود به نام جشن دلیدو.
آقای مروت، برنامه به آخر رسید اما بسیار حرفا ناگفته ماند. از قدیم گفتند که یار زنده و صحبت باقی. شنونده های عزیز، تشکر از شما هم که با حوصله‌مندی تا حال با ما بودید. تا برنامه آینده، خداوند بزرگ یار و نگهدارتان.
سنم تو شم شب عاشق، سنم تو شم شب عاشق، سخن شو قصه ی ما شو، سخن شو قصه ی ما شو، مگر پوشیده پوشیده، مگر پوشیده پوشیده، سنم تو شم شب عاشق، سخن شو قصه ی ما شو، سخن شو قصه ی ما شو، مگر پوشیده پوشیده، مگر پوشیده پوشیده، سنم تو شم شب عاشق.
تو زمین